اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا
شنوندگان عزیز با عرض سلام ژیلا سمیستم با اخبار ای ساعت. تریزا می صدر اعظم بریتانیا در صحبت تلفنی که با عمران خان همتای پاکستانی خود داشت روی اهمیت اقدام علیه تمام گروه های دهشت افکن از جانب پاکستان تاکید کرد. تنش‌ها در هفته جاری روی کشته شدن حداقل 40 سرباز هندی در یک بمب‌گذاری انتحاری در کشمیر بین هند و پاکستان شدت گرفته و هند مواضع گروه جیش محمد را در پاکستان بمباردمان کرد. جیش محمد مسئولیت حمله بر سربازان هندی را به دوش گرفته بود. دفتر خانم می گفت که صدر اعظم بریتانیا از تعهدات عمران خان برای کاهش تنش‌ها با هند استقبال کرده و از او خواست که در حمایت از تلاش‌های جهانی برای مبارزه با دهشت افغانی علیه تمام گروه‌های تندرو که در پاکستان می‌باشند داخل اقدام شود. باشندگان مناطق نزدیک به کشمیر تحت مناقشه بین هند و پاکستان روز یکشنبه از یک آرامش نسبی بعد از تشدید تنش‌ها بین نیروهای دو طرف خبر دادند. اکثر اهالی روستاهای منطقه با استفاده از آرام بودن اوضاع در کشمیر تحت کنترل پاکستان خانه های خود را در ساحه چاکوتی در امتداد خط کنترل رها کرده و به مناطق امن‌تر رفتند. نزاکت حسین یکی از اهالی محل گفت هیچ یک از آنان زیرزمینی ندارند تا پنهان شوند و یگانه رای مسئول بودن ترک خانه هایشان می باشد. به گفته مقامات پاکستانی حدود 200 خانواده در 3 تعمیر دولتی جا گرفتند و برایشان غذا، لباس و دوا فراهم شده است. حداقل 8 غیر نظامی و 2 سرباز پاکستانی از روز سه شنبه تا حال در درگیری ها بین نیروهای هندی و پاکستانی کشته شدند. نیروهای دموکراتیک سوریه اعلام کردند که با تخلیه قریه باغوز از غیر نظامیان نبرد آخر علیه نیروهای داعش آغاز شده است. این منطقه در شرق سوریه چند هفته در محاصره بود و نبرد نهایی به دلیل حضور غیر نظامیان به تعویق افتاده بود. مصطفی بالی سخنگوی این ائتلاف که از سوی امریکا حمایت می شود و رهبری آن را کردهای سوریه براده دارند روز شنبه گفت که پس از تخلیه کامل روستای باغوس از غیر نظامیان اکنون تنها جنگجویان داعش در این منطقه حضور دارند و حمله علیه آنها ادامه دارد. نیروهای داعش به حملات کردها با موترهای بمب‌گذاری شده، حملات انتحاری و استفاده از نشانزنها پاسخ دادند. رئیس جمهور امریکا میگوید دلیل اصلی توقف تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی صرفه‌جویی مالی است. دونالد ترامپ در صفحه توییتر خود نوشت که دلیل این است که صدها میلیون دلار برای امریکا صرفه‌جویی می شود. وزارت دفاع ایالات متحده قبلا اعلام کرده بود که به منظور حمایت از دیپلماسی برای غیر هسته‌ای شدنش به جزیره کوریا تمرینات نظامی مشترک با کره جنوبی متوقف می شود. نظامیان آمریکایی و کره جنوبی هر سال در فصل بهار دو تمرین نظامی بزرگ برگزار می کردند که کره شمالی همواره آن را تهدیدآمیز ارزیابی کرده بود. بیانات روحانی برجسته و شناخته شده مسلمان مصر که تعداد همسران مردان را به عدالتی در حق زنان خوانده بحث را دامن زده است. شیخ احمد الطیب امام مسجد جامع الازهر مصر گفته است کسانی که میگویند مردان باید چندین همسر داشته باشند حرفشان نادرست است. آقای طیب گفته است که تعداد همسر در اسلام محدود بوده و مستلزم تأمین عدالت و انصاف می باشد. با این حال پانتون الازهر مصر با نشر پیامی گفته است که اظهارات شیخ احمد به مفهوم وضع محدودیت بر تعداد همسر نیست. و عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر در حال خود را برای بار پنجم برای ریاست جمهوری نامزد کرد که گفته است اگر انتخاب گردد دور ریاست جمهوری را تکمیل نکرده و ظرف یک سال دوباره انتخابات ریاست جمهوری را برگزار می کند. اما این اقدام او منجر به اعتراضات و مظاهرات وسیع مردم در الجزایر گردید. بوتفلیقه که 82 سال عمر دارد از سال 1999 تا حال رئیس جمهور الجزایر بوده و در حال حاضر برای معاینات صحی در سوئیس می باشد. با این خبر می رسیم به پایان اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
شنوندگان محترم رادیو آشنا، صدای امریکا، سلام. صبح همه شما بخیر. مشروع خبرها را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش این بخش برنامه. ریاست معارف ننگرهار برای تشویق دختران با آموزش در 6 ولسوالی این ولایت امتیازات را در نظر گرفته است. ضیاءالرحمن حسرت جزئیات بیشتر را در مورد تقدیم می کند.
ریاست معارف ننگرهار با حمایت سازمان خوراکی جهان برنامه تشویقی یا آموزش را برای دختران 6 ولسوالی که تا حد توسط داعش آسیب دیدن آغاز می کند. باتیکو، دیبالا، آچین، نازیان، دوربابا و غنیخیل ولسوالی های مورد هدف این برنامه تشویقی است. حسیب الله شینواری، رئیس معارف ننگرهار، به رادیو آشنا صد امریکا گفت که در این برنامه دختران علاقمند به تحصیل تحت پوشش قرار می گیرند و شاگردان صنف 7 تا 12 شامل این برنامه تشویقی خوان شد. آقای شینواری افزود که در کنار این برنامه به هدف فراهم کردن تسهیلات تعلیمی با شاگردان این 6 ولسوالی، با آنان مکاتب دیهاتی یا سی بی اس نیز تشکیل داده می شود.
ما در زمان کم به همکاری موسسات کمک کننده برای حل مشکل تعلیم مردم ولسوالی های آسیب پذیر گام های برداشته ایم که مکاتب دیهاتی را فعال کنیم و روند تعلیم ادامه یابد. همچنان به کمک دبلیو اف پی با نایده شاگردان دختر به نام اسکالرشیپ امتیازات ویژه بدهیم تا آنان به مکاتب خود بروند، خانواده هایشان به خانه های خود برگردند و مکاتبشان فعال شوند.
آمار ریاست معارف ننگرهار نشان می دهد که دست کم 600 هزار شاگرد دختر و پسر شامل این برنامه می شوند و پسران دوره ابتدایی نیز تحت پوشش قرار می گیرند. این اقدام ریاست معارف ننگرهار استقبال باشندگان ولسوالی های آسیب پذیر را در پی داشته است. دکتر عصمت الله شینواری، نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه و باشنده ولسوالی یاچین، گفت که باشندگان این 6 ولسوالی آماده‌اند که دخترانشان را به مکتب بفرستند. عطاءالله خوگیانه، سخنگوی والی ننگرهار، نیز گفت که مناطق دورافتاده ولسوالی های باتیکو، تاچین، دیبالا و نازیان که در گذشته نامن بودند، اکنون نامن شده، زمینه فعالیت دوباره مکاتب و برگشت آوارگان فراهم شده است.
اداره ولایتی به مردم اطمینان می دهد. در ولسوالی هایی که در گذشته آسیب پذیر بودند، داعش و طالبان فعالیت داشتند و مردم بیجا شدند یا مکاتب غیر فعال شد، اکنون آنجا توسط نیروهای مشترک افغان تامین امنیت شده و مردم باید به مناطقشان برگردند و مکاتب خود را فعال کنند.
این اقدام در حالی است که ماه گذشته میلادی اداره ولایتی ننگرهار از بسته شدن 14 مکتب در چندین ولسوالی ولایت خبر داده و دلیل آن را حضور داعش در برخی از مکاتب و واره شدن باشندگان محل گفته بود.
قلم فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا، صدای امریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.
در ادامه گزارش ها، برنامه ملی میثاق شهروندی بعد از تکمیل طرح ابتدایی در ماه میزان سال 1395 هجری شمسی توسط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان رسما افتتاح گردید. برنامه ملی میثاق شهروندی یک از مهمترین برنامه های دارای اولویت حکومت وحدت ملی می باشد که به هدف کاهش فقر، رشد اقتصادی و اجتماعی روستاها و رسیدگی به بحران مهاجرت قشر جوان به بیرون از افغانستان طرح گردیده. در مورد چگونگی رواندازی این برنامه، همکار ما عبدالواجد عادل مصاحبه با آقای آژانس سخنگوی وزارت احیا و انکشاف دعات انجام داده است که توجه شما را به آن جلب می‌داریم.
آژانس وزارت احیا و انکشاف دهات افغانستان اعلام کرده که تا 10 سال آینده مجموعاً در حدود 6000 پروژه‌های مختلف از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی در افغانستان تطبیق می‌کنند. شما لطف کرده اول این برنامه وسیعی که گفته میشه بین الوزارتی است، این را به ما تشریح کنیم که این چگونه یک برنامه است و هدف عمده از این در دهات افغانستان چی می باشه؟
اول خدمت شما عرض کنم که برنامه ملی میثاق شهروندی دنباله برنامه ملی همبستگی ملی بود که در سال 2016 تمام شد و جایگزینش برنامه میثاق شهروندی است. برنامه ملی میثاق شهروندی و گفته جناب رئیس جمهور خیز بلند دولت افغانستان برای توسعه و انکشاف روستاهای افغانستان می باشد. این برنامه از سال 2016 وارد فاز اول خود شد. دیزاین این برنامه برای 10 سال است و در 3 فاز کار خواهد کرد. ما در حال حاضر در فاز اولش قرار داریم و حدود 2 سال از این برنامه گذشته و 2 سال دیگه از فاز اولش باقی مانده. در اساسی دلیل اساسی شکل گرفتن برنامه ملی میثاق شهروندی در قدم اول کامیابی برنامه همبستگی ملی بود و در قدم دوم نیاز به تداوم برنامه مثل همبستگی ملی. به این خاطر برنامه میثاق شهروندی شکل گرفت. تفاوتی که برنامه میثاق شهروندی با برنامه همبستگی ملی داره اولا که یک برنامه گسترده تر است نسبت به همبستگی ملی و دومانی که برنامه همبستگی ملی بیشتر تمرکزش بر روی روستای افغانستان بود، ولی برنامه میثاق شهروندی هم روستاها را در نظر داره و هم شهرها را، که البته برنامه انکشافی شهرها توسط اداره ارگانهای محل صورت میگیره و توسط شهرسازی و اینا صورت میگیره، ولی آن چیزی که مربوط به روستا هست بیشتر بارش روی شانه وزارت یا انکشاف دیاد است. تلاش در این برنامه این خواهد بود که ما برای مردم در روستاها تسهیلات و نیازمندی های اولیه را فراهم کنیم.
مجموعاً برای 10 سال آینده مقدار پولی که به این ضرورت است آیا از منابع داخلی تنهایی فراهم میشه یا منابع بین‌المللی هم در قسمت تمویل این پروژه ها سهم خواهد گرفتن؟
برنامه ملی میثاق شهروندی با بودجه خود دولت افغانستان تطبیق میشه، ولی شما میدانید که بخشی از بودجه انکشافی افغانستان از کمک های بین المللی هست، ولی در برنامه ملی میثاق شهروندی به طور مستقیم دونرها نقش ندارن، بلکه در امو تمویل بودجه دولت افغانستان که نقش دارن از اون طریق ما میگیریم. یعنی به طور معمول در حدود بیش از 80% بودجه وزارت ما هر ساله مربوط به برنامه ملی میثاق شهروندی هست.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
اتحادیه قالین بافان حوزه شمال افغانستان از علاقه زنان برای بافت قالین در این حوزه خبر می‌دهد. عبدالستار بیگزاده رئیس این اتحادیه می‌گوید که در حال حاضر بخش بزرگ قالین این حوزه را زنان می‌بافد. به گفته وی حمایت از زنان قالین باف در کنار رشد صنعت قالین بافی بهبود وضعیت اقتصادی زنان را نیز در پی دارد. میرویس بیژن با شرح بیشتر در این مورد.
شماری از زنان قالین باف که از مهاجرت برگشتند میگویند که قالین بافی را در دوران مهاجرت یاد گرفتند و از اینکه زمینه ای کار برایشان فراهم شده است خرسند هستند. آنان میگویند که قالین را به اندازه ها رنگ های گوناگون میبافند که به گونه میانگین هر متر مربع قالینشان را در بازارهای داخلی افغانستان 80 تا 100 دلار آمریکایی فروخته میشود. فرشته زنی که از ایران برگشته میگوید که 2 سال پیش بافت قالین را در ایران آموخت و حالا با 6 دخترش مصارف زندگیش را از این درک تامین میکند.
ما 6 نفر در خانه هستیم و 2 سال است که قالین میبافم. باز در قالین بافی را در ایران یاد گرفتیم. حال همین قالین میبافم مشغول هستیم. به خاطر که حال چند 20 تا 30 تا یا 60 تا زن اینجا مشغول در کار است.
تاجور مادر یک خانواده 10 نفری است و در کارگاه قالین بافی که توسط زنان متشبث فعال شده کار میکند.
شاگرد هستم، جنی هستم، مثلا خلیفه نیستم، خلیف کار نیستم. بسیار کار خوب است. از پشت خانه هم بردیم و وافتیم. وقدر عایدات نداشتیم، دمی قدر که دمی اینجا میدیم، میترانه کار میکنی خوبه.
بر بنیاد اطلاعات اداره عودت مهاجرین بلخ، از آغاز سال روان خورشیدی بیش از 2000 خانواده که قالین بافی را در خارج آموختن در شهرک قالین بافان مزار شریف جا به جا شدن. بر بنیاد اطلاعات اتحادیه قالین بافان شمال افغانستان، 2,100,000 متر مربع قالین در سراسر این کشور تولید می شود که از این میان نزدیک به 16,000 متر مربع آن مربوط به تولید کنندگان شمال افغانستان است. عبدالستار بیگزاده رئیس اتحادیه قالین بافان زون شمال از تلاش این زنان برای رشد صنعت قالین در کشور استقبال می کند، اما می گوید که بخشی از این قالین ها به بیرون قاچاق می شود که باید حکومت از آن جلوگیری کند.
امروز با کمال تاسف که قالین توسط جامعه تجاری با ترانسپورت‌های شخصی انتقال می شود بدون تثبیت جنسیت و بسیار جای در داور است که قالین افغانستان از 98 سال به این طرف به متراج صادر شده. امروز قالین افغانستان جای تعصب‌بار است که از طریق گمرکات افغانستان ای به تون صادر میشه، به سیر صادر میشه. ای بسیار جای دردآور است. رقم یک آهن چادر کونه باره.
بر بنیاد اطلاعات این اتحادیه، امسال 500,000 متر مربع قالین از حوزه شمال افغانستان صادر شده است. قالین از مهمترین کالاهای صادراتی افغانستان به شمار می رود و در نمایشگاه‌های مهم جهانی چندین بار مقام نخست را گرفته است. قالین افغانستان در گذشته شامل 7 رنگ می شد و امروز 10 نوع دیگر با میزش رنگ‌ها تولید و بافت می شود که به چوب رنگ مشهور است. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس VOA افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
آزمایش دینه در سالهای اخیر از محبوبیت بیشتر برخوردار شده و بسیاری از مردم توان پرداخت هزینه این آزمایش را نیز دارند. در حال حاضر از طریق آزمایش دینه افراد می توانند دریابند که خانواده‌اش از کجا آمده. معلومات در مورد وضعیت صحت افراد می دهد و حتی از طریق این آزمایش افراد می توانند از خویشاوندانشان که تا حال با آنان آشنایی ندارند معلومات حاصل کنند. گزارش صدای آمریکا را در این مورد حفیظ آصفی به توجه شما می رساند.
در حال حاضر بسیاری از شرکت ها در سراسر جهان خدمات آزمایش DNA را فراهم می کند و برای انجام کار نه به سوزن نیاز است و نه به آزمایش خون. با پرداخت حدود $100 آمریکایی هر فرد می تواند با ارسال آب دهن به لابراتوار در مدت 1 ماه پیشینه و سابقه ژنتیکی خود را به دست بیاورد. در برخی اوقات نتایج آزمایش DNA می تواند تعجب آور باشد. جیسن لمرو یکی از باشندگان شهر واشنگتن دی سی فکر میکرد که هیچ خواهر و برادری ندارد. او DNA خود را برای آزمایش فرستاد تا در مورد اجداد، نیاکان و خانواده خود معلومات به دست بیاورد. اما در نهایت او دریافت که برادر ناتنی نیز دارد.
And as I'm just kind of flipping through one day saying oh
یک روزی را سپری می کردم و با خود فکر کردم نتایج دینه خود را ببینم. با هیجان گفت تبریک برادر ناتنیت را پیدا کردی. این وضعیت حداقل تا اندازه تعجب آور بود.
بسیاری از مشتریان آزمایش DNA از نتایج این آزمایش ها کمتر متعجب می شوند، زیرا آنان فقط در می یابند که خانواده آنان از کجا آمده است. جوان بوتورتا دکتر در بخش نسل شناسی در پوانتون جان اپکینز است. و می گوید که همه شرکت های آزمایش دی‌ان‌ای را که در ایالات متحده موجود است مورد بررسی قرار داده و یافته های پژوهشش نشان می دهد که نتایج آزمایش های دی‌ان‌ای در تمام این شرکت ها تقریبا مشابه است. با افزایش آزمایش دی‌ان‌ای، شرکت‌ها دیتابیس نشانگرهای ژنتیکی خود را در سراسر جهان گسترش دادند و این کار برای این شرکت‌ها شرایط را مهیا می‌کند تا به صورت واضح بدانند که ریشه خانواده‌ها از کجا سرچشمه گرفته است. جوان بوتورتا از پوانتون طبی جان آپکنز در مورد می‌گوید:
A lot of the tests that are done by the companies looking at ancestry are looking at something called
بسیاری از آزمایش هایی که در شرکت ریشه‌یابی نیاکان افراد است در صدد دریافت عنصر به نام نیکولو تاید پولیمورفیزم یا اسپنس است. بنابراین شرکت ها مکان های مهم را انتخاب کردند، تنوع دی ان ای در افراد رخ داد و یا موجود بوده است و با استفاده از این روش آنها نمونه های ژنتیکی مردم را در افریقا، اروپای شرقی، شرق میانه و سایر کشورهای آسیایی پیدا می کنند.
آزمایش دی‌ان‌ای جهانا را نیز کمک کرد. خانمی که در منطقه کریمیه اوکراین تولد شده اما در مورد خانواده و پدرکلانش معلومات نداشت. اما آزمایش دی‌ان‌ای این خانم را کمک کرد تا خویشاوندان دور خود را در اوکراین پیدا کند.
This is just unbelievable. When I saw the results, I started crying.
غیر قابل باور است. زمانی که نتیجه را دیدم، به گریه شدم. یک حالت تکان دهنده و عاطفی برایم رخ داد. با خود گفتم خدایا این مردم همه در آنجا زندگی می‌کردند و حالا من اینجا هستم.
جسن لمبرو یکی از باشندگان شهر واشنگتن دی سی نیز برای این که در مورد خانواده‌اش معلومات بیشتر پیدا کند، به نهایت خرسند بود.
This is the first time I've ever had a brother, so I've kind of gone through the range of emotions.
این نخستین بار است که برادرم را پیدا کردم. روی همین دلیل با مسائل عاطفی برخوردم. در واقع نخستین ایمیلی که برایم فرستاد نوشت که هی برادر کوچک.
جسن لمبرو تا حال قادر نشده است تا برادر ناتنیش را از نزدیک ببیند، اما پلان بزرگی را برای دیدن برادرش دارد. چیزهای زیاد وجود خواهد داشت که جسن لمبرو با برادرش تجربه کند و در مورد گذشته و حالشان به همدیگر بگویند.
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
شما آواز ما را از لابلای برنامه‌های صبحگاهی رادیو آشنا صدای آمریکا روی موج 100.5 FM می‌شنوید. استرالیا پلان دارد تا یک دستگاه آبی زیرزمینی چندین میلیارد دلاری جدید را در گوشه از کوههای برفی در نیو ساوت ویلز اعمال کند. گفته می شود که این یک طرح بسیار بزرگ و پیچیده مهندسی می باشد که می تواند 500 هزار خانه را از برق بهره مند سازد. فل مرسی خبرنگار صدای آمریکا سیدنی در این مورد گزارشی دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم. برنامه تولید برق در قله های کوههای برفی یک آرزوی بلند پروازانه است. اما چگونه؟ زمانی که دستگاه های خورشیدی و بادی ایجاد می شود و انرژی بیش از نیاز را تولید می کنند، ظرفیت اضافی این انرژی بنابرای خود آب را میان دو مخزن در پارک ملی کویزگو پمپ می کند. این آب از تونل زیرزمینی 26 کیلومتری و خط لوله به بالاتر از دو دریاچه مصنوعی عبور می کند. هنگامی که انرژی ایجاد شده بادی و خورشیدی برای تقاضا کافی نمی باشد، آب به پایان تونل ها رها می شود و توربین ها به چرخش آمده و برق آبی را تولید می کند. و وظیفه پیش رو برای انجینیران بسیار مهم و قابل توجه است. این تونل باید از طریق 5 نوع مختلف سنگ و نیز چندین دریا و دریاچه عبور کند. قبل از تطبیق این پروژه 5 ساله یک مطالعه تعیین خواهد کرد که آیا طرح تولید هیدرو الکتریک امکان پذیر و از لحاظ اقتصادی قابل پذیرش خواهد بود یا خیر. اسکات موریسون صدر اعظم استرالیا به این باور است که این طرح به یک حقیقت مبدل خواهد شد.
It delivers as part of our sustainable plan to meet our emissions reductions targets and ensure that the renewable
این برنامه به عنوان بخشی از برنامه پایدار برای رسیدن به اهداف کاهش تولید گازهای گلخانه‌ای می باشد. و همچنان تا اطمینان حاصل شود که انقلاب انرژی تجدید پذیر که در سالهای اخیر در استرالیا در حال انجام است بتواند از طریق حمایت قوی همچو پروژه ها حفظ شود.
تحقیقات اخیر پوهنتون ملی استرالیا نشان می‌دهد که اگر این کشور در میزان کنونی که حال برق تولید می‌کند پیش برود، تا 15 سال آینده 100% با منابع انرژی سبز خودکفا می‌شود. با وجود اینکه بیشتر برق استرالیا هنوز هم از زغال سنگ تولید می‌شود، اما انرژی بادی و خورشیدی بر بخش انرژی تجدیدپذیر تسلط خواهند داشت. حکومت مرکزی رازگرای استرالیا گفته است که با وجود هشداری‌ها مبنی بر استفاده از سوخت‌های فسیلی که منجر به گرم شدن اقلیم می‌شود، استفاده از برق تولید شده از زغال سنگ را در این کشور نفی نمی‌کند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارش این بخش برنامه، در حالی که چین و ایالات متحده هنوز در حال مذاکره برای رسیدن به یک توافق تجارتی هستند و ایالات متحده از اهداف تکنولوژیکی چین نگرانی دارد، سیلیکون ولی که مرکز ابتکارات تکنولوژی ایالات متحده است، در بین رقابت‌های دو قدرت اقتصادی جهان گیر مانده‌اند. مایکل کوین گزارش را در این مورد فرستاده است که تفصیل آن را نسرین محمود عزیزی به توجه می‌رساند.
آنها همه مشکل را به ترامپ مرتبط می‌دانند. تحت نظارت قرار دادن سرمایه گذاری های چین در سیلیکون ولی به این معناست که معاملات به درستی اجرا نشده و حتی بعضی از این معاملات در نظر گرفته نمی شوند. چنانچه بعضی از مؤسسات جدید و تأسیس از پذیرفتن سرمایه گذاری های چینایی ها خودداری می کنند. بعد از سالها رشد روابط بین چین و سیلیکون ولی، این مرکز تکنیکی ایالات متحده اکنون در بین رقابت‌های بیجنگ و واشنگتن برای تکنولوژی‌های نسل جدید قرار می‌گیرد. مایکل ویسل، کمیشنر کمیسیون اقتصادی و مرور امنیتی ایالات متحده چین می‌گوید که
مسایی ابتکاراتی چین خیلی وسیع و عمیق می‌باشد. چین علاقمند است تا رهبر ابتکارات باشد و برای رسیدن به این مأمول از طرق جایز و ناجایز برای حصول آن کار می‌گیرد.
ایالات متحده می‌گوید شیوه‌هایی را که چین از آن کار می‌گیرد شامل کمپاین‌های عظیم هک کردن سایبری، دزدیدن رازهای کمپانی‌ها، انتقال جبری تکنولوژی برای شریکان چینایی و پالیسی حکومت برای ترغیب دزدی دارایی‌های فکری می‌باشد. یکی از ناظران آسیایی نظر منتقدین از چین را خلاصه می‌کند. پراکرنا، مؤلف کتاب آینده از آسیایی هاست، میگوید
China wants to be a global innovation leader and is doing all that it can legally and illegally.
چین در صدد برآمده است تا تمام جهان را از طریق هوش مصنوعی تسخیر کند. تکنیک چین با صدور استبداد توأم است.
اما کهنا میگوید که سیلیکون ولی از دشوار شدن کاروبار با چین زیان زیادی خواهد دید.
China is out to conquer the world through its AI. China tech equals
با کار نکردن با چین نه تنها ما دسترسی کمتر به معلومات خواهیم داشت که آنها مصروف چیان، بلکه با کار نکردن با آنها، آنها ما را با سایر شریکانشان تعویض می‌کنند و ما از بازار بیرون قرار خواهیم گرفت.
حکومت ایالات متحده می خواهد بعضی از موانع را بلندتر سازد، زیرا بعضی تکنولوژی های هوش مصنوعی و ربات ها برای امنیت ملی از اهمیت زیادی برخوردار است. اما بسیاری از کارشناسان در صنعت تکنیک خطرات را در محدودیت ها مشاهده می کنند. تن درپر از ونچر کپیتالیست می گوید
I think we should be open and sharing and both countries benefit so much.
ما باید سیاست باز و شریک شونده داشته باشیم. هر دو کشور از یک جاده باز اتصالات بهره خواهند برد. با باور من خلق کردن مشکل و موانع به هیچ وجه به نفع ما بودن نمیتواند.
کمپانی های چینایی همین اکنون در صدد اعمار نسل G5 شبکه بی سیم اتصالاتی در اطراف جهان است. این کار به گفته ایالات متحده سبب می شود تا بیجینگ بتواند فرصتی را به دست بیاورد تا به انکشافات الکترونیک دسترسی حاصل کند. در حالی که واشنگتن در صدد است تا برنده مسابقه تکنولوژی جهانی باشد، سیلیکون ولی نگرانی دارد که فرهنگ باز بودن آن جهت وصل با دیگران با خطر مواجه گردیده است.
شنوندگان محترم، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستیم که شما شنونده برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی موج 100.5 FM باشید.